أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و لعنت الله على اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما بحث احیامون درباره احسان و نیکیست. احسان عرض کردیم در جلسات گذشته یکی از اسماء اعظم هست که در سرعت و قدرت تحول انسان فوق‌العاده مؤثر و قدرتمند هست. کسی که اهل احسان هست، گفتیم شباهت زیادی به از نظر صفت به حق تعالی داره و شیوه احسان و محبت به گونه ایست که خداوند اون رو در هر کس باشه میپسنده. کافر هم اگر اهل احسان باشه به نوعی در نزد خدا محبوبیت داره. قبلا در مورد اینکه احسان بالاترین اندوخته برای آخرت انسان هست سخن گفتیم. من یک مرور مختصری درباره احسان خواهم کرد و بعد به سراغ بحث جدیدی خواهیم رفت در همین عنوان. المعروف و ذخیره الابد، نیکی خوبی کردن اندوخته است جاودانی، یعنی ذخیره حیات جاودانی ماست. چقدر خوبه که انسان آخرت جلوی چشمش باشه. احسان حتی اگر انسان آخرتی رو هم قائل نباشه برای خود شخص صفت شادی و آرامش رو میاره، یعنی خوبی کردن. بعضی ها حتی اگر کافر هم باشن انقدر لطافت دارن که بفهمن بدی برای خود آدم آثار سوئی رو خواهد داشت و خوبی، هرچند انسان اعتقادی به خدا و معاد نداشته باشه، توفیقات و آرامش‌های زیادی رو خواهد داشت. لذا اساساً ذات خودشون رو به گونه‌ای شکل میدن که ازش تولید خوبی و احسان میشه. شما در شخصیت‌هایی که در طول تاریخ هستن کسایی رو میشناسید که شاید اصلا خدا رو هم قبول نداشتن یا مسلمان نبودن، اما بسیار مورد تجلیل ائمه، پیامبر و اولیاء دین بودن، فقط به این خاطر که اینها اهل معروف بودن، یعنی خیر و خوبی از اونها تراوش میکرد. چقدر خوبه که انسان خودش رو به گونه تربیت بکنه که هدف اصلیش تشبه به حق تعالی باشه، که حالا راجع به این حتما تو موضوع جدید توضیح خواهم داد. المعروف عن ما زرع و افضل و کنز، خوبی و احسان. عن ما یعنی بالنده، روش کننده ترین کشت و بهترین اندوخته است. این احسان به هر کس که میخواد باشه، هرچند به اهلش خیلی بهتر، اما به نااهلش هم به نوعی توضیح خواهم داد که اون هم همین که انسان این روح رو پیدا میکنه بالاترین کشت و اندوخته برای ابدیت انسان هست. امروز در درس خانواده آسمانی نکته رو عرض کردم که خداوند تبارک و تعالی برای یک انسان یک حیات ابدی و یک فضای ابدی رو برای سلطنت قرار داده، اما پر کردن او رو به خود انسان سپرده و بهشتی با عظمت بهشتی که خدا برای ما در نظر گرفته، یعنی عرضها السماوات و الارض، بهشتی که اندازه او به اندازه همه آسمان ها و زمین هست، از یک طرف موجب خوشحالی است و از یک طرف استرابزاست. چون اگر انسان نتونه این بهشت رو پر بکنه، به معنای محدود کردن خودش هست. از یک طرف حس بی نهایت طلبی انسان که انسان به کوچیک و کم نمیتونه قانع باشه، و از یک طرف فضای بی نهایتی که خداوند در اختیار انسان قرار میده، و از طرف انسان بی ارزه‌ای که نتونسته این فضا رو پر بکنه. انسان وقتی که وارد فضای آخرت بشه، ببینه که چه کار میتونست بکنه و نکرد، چقدر بخل کرد نسبت به خودش، و اساساً تمام بخل‌هایی که نسبت بقیه کرده، تمام کوتاهی‌هایی که در حق بقیه کرده، کوتاهی در حق کی بوده؟ در حق خودش بوده. اصلاً اون موقع است که یک حسرت غیرقابل برگشت به سراغ انسان میاد. چرا این الفاظ به کار برده شده؟ این مقدار فکر بکنیم، یعنی کشت. خداوند در قرآن هم این جمله رو برای ما زیاد به کار برده، کشت، هرس. چرا اینو خیلی اصرار کردن بهش؟ که ما اینو بفهمیم که ما کار ما زراعت هست. دنیا مزرعه تول آخره، ما داریم تو مزرعه کار میکنیم و قراره یه روزی از آنچه که میکاریم برداشت بکنیم. حدیث فارسی هست از امام صادق علیه السلام که فرمود هرچه بکاری همان میدروی. خب ما داریم الان آخرت سازی میکنیم با رفتارهامون در خانواده، در فامیل، در محیط، در اجتماع، در همه مسائل داریم آخرت سازی میکنیم. هر کس باید فکر کنه من تا کنون چه کردم. یعنی اگه الان خداوند تبارک و تعالی ما رو به زمین آخرتیمون ببره، ما خوشحال میشیم، لذت میبریم، شگفت زده میشیم، یا متأثر و غمگین و متحسر با حسرت. یک سر حسرت میخوریم که ما 40 سال 50 سال عمرمون رو صرف کردیم و چه زمینی کاشتیم. این خیلی مهمه که یک سره به ما این رو تذکر میده خداوند تبارک و تعالی، که نگاه بکنید که چه چیزی رو میفرستید، ببینید که چه میکارید. یک سرای جاودان بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین هست و کشت و زراعت او به دست همه ما سپرده شده. علیکم به ثناء المعروف فانها نعم الزاد الی المعاد. این فرمایشاتی که خوندم براتون همش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست و محضر مقدسشون صلوات بلندی خط بفرما. علیکم به ثناء المعروف، بر شما باد به نیکوکاری. فانها نعم الزاد الی المعاد، که بهترین توشه برای آخرت انسان و بازگشت انسان هست. نعم الزاد، بهترین توشه. خب بعد از این مقدمه کوتاه بریم به سراغ شیوه نیکوکاری، که اصلا این نیکوکاری باید چگونه باشه. بعضی وقتا انسان در زندگی شاید در خودش بخلی نبینه که خوبی بکنه، اما طرف مقابلش این لیاقت رو احساس میکنه که نداره. گاهی وقتا این احساس احساس صادقی هست و گاهی وقتا احساس کاذبی است. الان من به این طرف رحم بکنم یا رحم نکنم؟ به این شخص محبت بکنم یا نکنم؟ جواب مثبت به این شخص بدم یا ندم؟ گاهی وقتا شده که افرادی چون مهربان بودن، با کسی که دوست نداشتن ازدواج کردن. گفته اگر من به این جواب منفی بدم دلش میشکنه یا به من ابراز محبت میکنه، یا نه در ازدواج نیست، در یه کار خیر دیگری هست. اما ممکن است شخصی که از ما این درخواست رو میکنه یا با او روبرو هستیم فکر کنیم که این لیاقت رو نداره. تو خودمون مقاومتی نمیبینیم که کار خوبی رو انجام بدیم، اما در گیرنده شک داریم که آیا گیرنده این لیاقت رو داره یا نداره. یه قاعده باید بهتون بگم، خیلی مهمه این قاعده، که الان که من روبرو هستم میخوام خروجی داشته باشم نسبت به همسرم، فرزندم، همه آدمایی که اطرافم هستن، کسانی که در اجتماع با اونها روبرو هستم، یا نه در اجتماع خودم نیست، در یک اجتماعی غیر از اجتماع خودم هست، در خارج از کشور با پیروان ادیان دیگه، مذاهب دیگه، یا حتی با یک کسی که دین نداره روبرو هستم، با یک حیوان روبرو هستم، با یک گیاه روبرو هستم، الان چگونه من با این برخورد بکنم؟ با یک مرده ای روبرو هستم که نسبت به من جفای زیادی کرده، با یک آدمی روبرو هستم که ستم کرده، ظلم کرده، حقی از من رو ضایع کرده، من باید چجوری برخورد کنم؟ این که این همه تأکید میشه روی نیکوکاری و معروف، آیا معروف در همه شرایط خوبه و به هر کسی پسندیده است؟ این نکته خیلی مهمی است که امشب میخوایم راجع به این سخن بگیم. خواهش میکنم دقت زیادی بکنید. قاعده ای که بعضی از روایات میگن که شما به خوب و بد احسان بکنید و کاری نداشته باشید که طرف لیاقت خوبی رو داره یا نداره. تصریح کردن که به خوب و بد نیکی بکنید و با این که شخص لیاقت داره یا نداره کاری نداشته باشید. بعضی از روایات میگن مواظب باشید به نااهل نیکی نکنید، نیکیاتون هدر میره. خب با چجوری میتونیم اینها رو با هم جمع بکنیم؟ من دو تا روایت رو تو این زمینه بخونم، بعد به حل مسئله با هم بپردازیم. شما هم بد نیست که ذهنتون رو فعال بکنید، ببینید که این دو تا روایت رو ما چجوری میتونیم با هم جمع بکنیم. فهم وظیفه فوق‌العاده مهم است، که ما وظیفه‌مون چیست. رأس العقل بعد الدین التودد الی الناس و ثناء الخیر الی کل بر و فاجر. خیلی تکان دهنده و عجیبه. رأس العقل یعنی چی؟ بالاترین درجه عقل، بالاترین در واقع کارکرد یک عقل، یعنی اگه بخواد انسان عاقلی بکنه در مورد خودش، بعد از میفهمد که بعد از دین، اول دین، چون دین یعنی اگه کسی دین نداره عقلم نداره. لا عقل لمن لا دین له و لا دین لمن لا عقل له، هر دوش هم درست. آدم بیشعور به سمت دین نمیره و دین نداره کسی که عقل نداره و عقلم نداره کسی که دین نداره، درست. چون عقل یعنی نگاه درست به خود، یعنی نگاه جاودانه به خود، انسان ابدیت و جاودانگی رو نگاه بکنه نسبت به خودش، آخرت خودش رو ببینه. من امر دار اقامته فهو العاقل، هر کس که عاقبت خودش رو دار اقامت خودش رو آباد میکنه این شخص عاقله. و اگه کسی با این دار اقامت کار نداشته باشه و فراموشش بکنه این بیشعوره، کم عقله. فکر نکنید خیلی فهمیدن این حدیث ساده است. فکر نکنید خیلی ها، خیلی ها که ادعا دارن میفهمن، در عمل میبینیم که علاقه به آباد کردن آخرت خودشون ندارن. اساسا در طول روز، از صبح که از خواب پا میشن تا شب، خیلی جدی فکر نمیکنن به اینکه کارگرن و دارن کشت میکنن، آخرت رو دارن میسازن. بیشتر در حال آباد کردن دنیای خودشون هستن تا آخرت خودشون، بریده از آخرت میخوان به آباد کردن دنیا بپردازن. و به سختی میشه آدمایی رو پیدا کرد که با خراب کردن آخرت دنیای خودشون رو نسازن. بسیاری از افراد اگر دارن تو دنیا کاری رو انجام میدن، خواهش میکنم به این کلمه دقت کنید، بسیاری از افراد، هر کس با این کلمه‌ای که من میگم باید اول به خودش فکر بکنه، در حالی که دارن دنیای خودشون رو آباد میکنن، آخرتی آباد نمیشه از این کار اونها. و بسیاری افراد با آباد کردن دنیاشون دارن آخرت خودشون رو خراب میکنن. و این یه هنر خیلی مهم است که اگر ما به پیشرفت‌های دنیایی میپردازیم، آخرت همزمان با او آباد بشه. باز دستای من فراموشتون نشه این قواعد. هر چقدر به دنیای خودمون میپردازیم، یعنی اون سه مرحله که مربوط به حیات دنیایی هست، بس حس و خیال و وهم ما، بخش‌های حیوانی ما، جمادی و نباتی و حیوانی، هر چقدر این رو داریم آباد میکنیم، این بخش‌ها رشدشون بیشتر بشه. این مهندسی کار هر کسی نیست، این لیاقت، این شعور و این عقلانیت کار هر کسی نیست که بتونه با آباد کردن دنیاش آخرت خودش رو آباد بکنه. با شوهرداری، با زنداری، با تربیت فرزند، بتونه با همین فعالیت‌های دنیایی که داره انجام میده آخرت سازی کنه. نوعاً مردم فکر میکنن که وقتی صحبت از آخرت میشه، باید یه کار خاص و خیلی ویژه‌ای توی زندگی بکنن، یه عبادت خاص، یک خیرات خاصی رو انجام بدن، اسمش آخرته. و غفلت دارن از اینکه خوابیدنشون میتونه آخرت سازی کنه، حرف زدنشون، نگاه کردنشون، خوردنشون، طبیعی ترین رفتارهای انسان میتونه آخرت بسازه. این یعنی چی؟ این یعنی یه مهندسی قدرتمند که انسان بتونه با طبیعت خودش آخرت خودش رو هم آباد بکنه. چقدر در اسلام سفارش شده که انسان بتونه، و هی سفارش شده که سعی کنید با دنیای خودتون آخرت رو بسازید، نه با کنار گذاشتن دنیاتون، نه با همون دنیایی که دارید آخرت رو بسازید. و اگر هم دارید میسازید، به گونه بسازید که آخرت تخریب نشه. اگر مجبوری با دنیا سر کار داشته باشی، به گونه باشه که آخرت خراب نشه. بگذاریم از این. میفهمد بعد از دینداری هیچ چیز، رأس عقل اینه، سرآمد عقلانیت این استش که انسان مهرورزی به مردم داشته باشه. تودد یعنی خروجی نسبت به مردم، مهرورزی که خروجی داشته باشه، افراد بفهمن که تو دوست داشتنی هستی و دوست داری، اهل محبت، اهل مهربانی، اهل اخلاق، اهل نیکی هستی، دوستی کردن با مردم. به این جملات خیلی دقت بکنیم ها. یعنی اساساً انسان از دایره بغض، کینه، دعوا، اختلاف، از این حریما کنار گذاشته بشه. اگر از یک کسی سوال کرد این آدم چه جور آدمیه، بگن بابا این آدم آدمی هستش که دوست داشتنیه، شیرینه، نرمه، اهل سختگیری، اهل تندی، اهل منیت، خودخواهی، خودپسندی نیست، آدم سختی نیست. این که مؤمن مثل عسل شیرینه، یعنی از تودد الی الناس همه بفهمن که این مؤمنه و شیرینه، نه اینکه هی بشینن چرتکه بندازن حالا ببینیم خوبیاشو بذاریم کنار بدیاش ببینیم که حالا چجور آدمیه. نه، اساسا شیرینی، مهربانی، زیبا بودن، نرم بودن ازش تراوش بکنه. و استناء الخیر الی کل بر و فاجر، و خوبی کردن به هر آدم خوب و بدی. هر آدم خوب و بدی، بله، حتی اگه بد باشه، من میترسم که وقت نداشته باشیم و روایت بعدی تو این زمینه رو میذارم برای بعد. یک روایت هم در نقطه مقابل این حدیث میخونم که ذهن شما انشاءالله فعال بشه و بتونیم به پاسخ صحیح برسیم. به صلوات خط بفرمایید. چقدر زیباست این روایت، آدم مست میشه. واقعا حقم هست که ما در این شب عزیز توی احیا در این میکده که هر کسی هم تحمل ورود به این میکده رو نداره و تحمل نشستن درش رو نداره، این شرابهای ناب رو استفاده بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود اوحى الله تعالی الی موسی، خدا به موسی وحی کرد، کما تدین تدان. قاعده رو دقت کنید، و کما تعمل کذلک تجزا. اینو من توضیح نمیتونم بدم، انقدر زیباست، انقدر قشنگ این فرمایش که میگذاریم برای بعد. کما تدین و تدان یعنی هر کاری کنی همون بلا سر خودت هم میاد، از هر دست بدی به همون دست هم پس میگیره، از همون دست پس میگیره، بهت میرسه هر جوی رفتار بکنی. این قاعده شما یاد چی میندازه؟ آفرین، هو و انت، بارک الله، هو و انت. در واقع آدم ها خود تو هستن، هر کاری که داری میکنی با خودت داری میکنی، یعنی به خودت برمیگرده. ما در مقابل آینه ها ایستادیم و داریم هر کاری میکنیم به خودمون میکنیم، به خودمون برمیگرده. و کما تعمل و کذالک تجزا، هر جوری عمل بکنی همون جوری جزا داده میشی. این بماند. خب حالا تا اینجاش که چیزی نیست، بعدن در مورد صحبت خواهیم کرد. من یسنع المعروف الی امرئ سوء الی امرئ سوء یجزا شرا. یه بار دیگه بخونم، ترجمه کنید. من یسنع المعروف الی امرئ سوء یجزا شرا. چی شد؟ هر کس کار خوبی به آدم بدی بکنه، یک خوبی به آدم بدی کنه، جزا شره، یعنی بدی میبینه به جای خوبی. باز نگاه کنید. لا تصلح السنیع الا عند ذی حسب او دین. امام علی السلام نیکی کردن، لا تصلح السنیع نیکی کردن الا عند ذی حسب او دین، نیکی کردن به کسی که خانواده دار نیست، اصل و نسب نداره یا دین نداره درست نیست. توی روایات خیلی رو این مطلب تکیه که آدمای پست رو بهشون نیکی نکنید. اگه میخواد به یک کسی نیکی کنید، آدم مایه‌داری باشه، آدم با ارزشی باشه، حتی اگر آدم بدیه. خیلی عجیبه ها، اگه آدم بدیه، موقع شما نگید آدم بدم مگه میشه با ارزش باشه؟ میگه زی حسب، آدم پست فطرتی نباشه، ممکنه کافر باشه، ممکنه حتی بدم باشه. میترسم یه روایت دیگه بخونم همش لو بره. خب سوال رو کی جواب میده؟ بگم فرصت داشتیم به اندازه که راجعش فکر بکنید. از یه طرف میگه به هر خوب و بدی نیکی کنید، از یه طرف میگه به آدم حسابی ها نیکی کنید. آدم های متدین یا آدم حسابی، و اگر کسی به یه آدم بدی محبت بکنه بد میبینه، یجزا شرن، جزاش هم شره، به خودش بد میرسه. خیلی مرز باریکی داره. میگه یه نمونه مثل ابن ملجم هست که مورد محبت های زیادی از علی علیه السلام هست، اما خب بعد علی را میکشه. یا زن امام حسن. مستاقه هم خوبه، آدم از توش قاعده میتونه در بیاره. حضرت بگه به آدم بدم کمک بکنید ولی لیاقت نداره. اصلا حضرت الان تو روایت بعدی میخونم، حضرت میگه اگه لیاقتم نداشت تو ضرر نکردی. یا لیاقت داره یا لیاقت نداره حضرت میگه. خیلی هم قشنگه، میگه طرف شما یا لیاقت داره یا لیاقت نداره، یا حق داره یا حق نداره، مستحق هست یا نیست. بود که شما درست زدید، ندونم نباختی، چیزی کم نشده از تو. نه یه ذره حساس تر. آفرین آفرین آقای محمدی، خیلی دقیق فرمودن. فهمت بسته به این که این خیلی که تو داری به طرف مقابل میرسونی، محبتی که داری میکنی به طرف مقابل، کدوم یک از ابعاد شخصیتی اینو قراره بسازه؟ من انسانیشو میسازه یا من حیوانیشو؟ خیلی داریم نزدیک میشیم دیگه، فکر کنم یه قدم دیگه مونده. این درسته، این مال اون بخشی است که ما چرا به آدم بد خوبی بکنیم. فهم شما کاملا درسته، اما جواب مسئله تو اون بخشی هستش که ما آیا روجی فرمایش این هستش که شما اگه به یه آدم بدم کمک بکنی، خودت یه قدم جلو میری. خیلی حرف قشنگی هست، ما مطلبی مهمی هست، ما میخوام بعد از این توضیح بدیم در موردش که چرا گفتن به آدمای بدم کمک بکنی. ایشون جواب اون سوالی که ما می‌خواستیم بکنیم اون جلوتر دادن. اما یه جا میگه به آدم بد کمک بکنید، یه جا میگه آدم بد کمک نکنید، یه جا میگه اگه بکنید جزای شر میبینید، یه جا میگه نه خوبه به نفعتون هستش، هرچند لیاقت هم نداره. اصلا اسم کریم یادتون باشه، اسم کریم غیر از جواده، شما وقتی میگید کریم، کریم یعنی کسی که اصلا کاری با استحقاق طرفای مقابل نداره. یعنی کسی که محبت تو رو ضایع میکنه، در واقع این محبت کردن کمکیست به حماقت او. دقت بکنید نوع مصرفی که از این محبت داره مصرف خوبی نیست. یه موقع شما به یه آدم بد کمک میکنید، او مصرفش خوبه از این کار. خوب دقت بکنید، یعنی کاری نداریم آدم بشه یا نشه اصلا، اینو دقت بکنید، مطلب بالاتریه. نمیخوایم انسانش بکنیم، نمیخوایم تحول درش ایجاد بکنیم. یه آدم بدی هست، احتیاج به کمک داره، حتی دشمن توست. این همه اهل بیت به دشمنانشون محبت کردن، ولی یه جایی هست که کمک کردن تو حماقت او رو، جهنمی شدن او رو، ضایع شدن او رو، گناه کردن او رو تقویت میکنه. دقت کردی چجوری شد؟ حالا توضیح بدم. یه موقع است مثلا الان مادرایی هستن که میان به منم میگن، میگن که ما پسرمون رفته مثلا خارج از کشور، رفته دانشگاه، رفته محیطای دیگه، پای اینترنت نشسته، ماهواره، الان خراب شده روحیش. زیادم هست، میگه میاد هم منو کتک میزنه، باباشو کتک میزنه، خواهرشو کتک میزنه، مشروب میخوره، کارهای کثیف میکنه، فحش میده، قلدری میکنه، بیادبی میکنه. بعدم طلبکارم هست، هم پول میخواد، هم باید لباسش شسته بشه، غذا میخواد، محل نمیدونم خواب میخواد. دیدید خیلی بچه‌ها الان فرزند سالاری ها اینجوری هست. اینو شما اگر هر پدر و مادری به این بچه خدمت بکنه، داره این بچه رو توی شر شدن، جهنم رفتن چیکار میکنه؟ کمک میکنه. نباید خدمات دایی بشه به این بچه. این بچه باید حتما جلوش گرفته بشه، پدر شجاعت داشته باشه بیسته، مادر شجاعت داشته بیسته، چون اگه به این هر چقدر شما محبت بکنید این جریتر میشه. پیامبر فرمود خدا لعنت کنه پدر مادری که با اسمشن بچه هاشون نسبت بهشون جسور بشن، بی ادب بشن. گاهی وقتا محبت های والدین باعث جسور شدن بچه و بی ادب شدن بچه میشه. اونجا بهترین کار این است که جلو بچه بایسته انسان با قوه عاقله، یک غضبی که تحت کنترل عاقله، قوه عاقله است، یعنی از روی عقل این غضب رو خارج بکنه، جلو بچه بایسته، خدمات رو بهش قطع بکنه، تنبیه بشه، دور انداخته بشه، حتی طرد بشه. یه مادری میگفتش آخه من اگه بچه‌مو این کارو بکنم این بچه میره بیرون بد میشه. گفتم خب الان مثلا مگه میگه همه کاری هم میکنه خودش، میگه خب دیگه چیکار می‌خواستی بکنه دیگه، این الان هم مشروب میخوره، هم مواد هم استفاده میکنه، همه کاری دیگه میکنه، دیگه بد میشه یعنی چی؟ ما غیر از اینا مگه چی داریم؟ بد یعنی چی؟ لا اقل شما سرویس دهی بهش نکن که اینقدر ظلمش زیاد بشه. اگه خوبی کردن به یه نفر تقویت حماقت‌های اوست اشتباست. خیلی دقیق این نکته ها تو روابط زن و شوی گاهی وقتا یه مرد احمق تو زندگی یه مرد هست و زن رؤوف و مهربان و عرض کنم خدمتتون که وفادار خواهد دلسوزی بکنه، اما این مرد همش میره خطا میکنه. مرد رو هی میره دفتان را تلامان فروختم بدهیه شده دادم از زندان آزادش کردم، دوباره رفته غلطی که افتاده زندان، دوباره رفتم اینقدر براش قرض گرفتم. نه برای چی داریش محبت میکنی؟ این دوباره بیاد همون آدمه، درست نمیشه، اصلاح این صورت نمیگیره. معتاده داره بهش کمک میکنه و این مواد داره استفاده میکنه، دوباره برم براش این کارو کردم براش اون کارو کردم. شما الان جامعه ما پر از محبت‌های غلطه، محبت‌هایی که شخص رو فقط بدتر میکنه، فرزند رو بدتر میکنه، شوهر رو بدتر میکنه. این خیلی مهمه. محبت‌هایی که یک طرفه است و شخص فاسدتر میشه، پرروتر، متوقع‌تر، بدون اینکه وظیفه خودش بدونه باید این محبت رو چیکار کنه؟ پاسخ بده و جبران کنه. هیچ وقت انسان نباید دنبال این باشه که از کسی تشکری بخواد. لا نورید منکم جزاء ولا شکورا. اما اگه این روحیش آدم بی‌لیاقتیه و فکر میکنه که شما همیشه وظیفت هست که یک طرفه این کارو انجام بدی، نباید انسان یا همچین کاری انجام بده. خیلی وقتا هستش ما یک نوع محبت هایی میکنیم که حق دیگران ضایع میشه. این غلطه. میخواییم به یه نفر محبت کنیم، در ازاش حق خیلی ها رو ضایع میکنیم. یاره حالا مثلا گناه داره، حالا مثلا این کار انجام بدیم. بابا این کاری که داری انجام میدی گناه داره، بگیم انجام بدیم، حق میلیون ها انسان ضایع میشه. تو میخوای به یک کسی محبت بکنی، مثل این که نوبت یه چیزی هست، نوبتی هم هست، حالا یه خونه بدیم این گناه داریم دیگه، صابخونه بشه. آقا این صابخونه بشه که نوبتش نیستش صابخونه بشه، از این جلوتر هستن، بذار این مشکلش حل بشه دیگه، از این فشار در بیاد. خب خیلی تو فشار هستن، نمیتونیم به هر قیمتی به یه نفر محبت بکنیم. اگر یه نفر نوع مصرفش نوع مصرف خوبی نیست و یه مصرفی که هست، اگر محبت بکنیم به یه نفر یه شری از توش در میاد، حقی ناحق میشه، حدی زمین میمونه، فسادی ایجاد میشه، شما حق نداری اونجا محبت بکنی. میخواید همسرت باشه، میخواد پدر مادرت باشن، میخواد فرزندت باشه، نمیتونی کار بکنی. خیلی این دقیقه. گاهی وقتا مردایی میخوان به ما پدر مادرشون محبت کنن، زن خودشون رو ضایع میکنن به قیمت اینکه میخواد من پدر مادرداری بکنم. آقا همسر یه حقی داره، مادرم یه حقی داره، تموم شد. حقوق مادر و همسر مشخصه. آره مادرم توقع داره ما هر وقت تو اومدیم خونشون این کارا رو مثلا بکنیم. خب مادرت بی خود توقع داره. هیچ مادری حق نداره از عروسش توقعاتی داشته باشه. عروس کلفت کسی نیست. ای محبت کرد کرد، نکرد نکرد. نه تو باید مادر من خدمت بکنی. مثلا اسمش این است که داره به پدر مادر خودش خدمت میکنه، ولی زن خودشو ظلم میکنه به زن بچه خودش، به هوا مادرش. این غلطه. تو خودت چرا خودت میتونی همجوری فداکاری برای پدر مادرت بکنی، ولی حق نداری یه انسانی رو که وظیفش نیست رو وادار بکنی به اینکه به کسی که مستحقش نیست محبت بکنه. نه تو باید با زنت، تو باید با شوهرت بیاید اینجا. بعضیا از داماد خودشون توقعات بیجا دارن، از دختر شوهر کرده خودشون توقع بیجا دارن. این ظلمه. از بچه هم باید انسان خیلی دقت بکنه که بی خود توقع نداشته باشه. بزرگان ما میگن که وقتی که زن و بچه شما یه آمادگی نداره، شوهر شما یه آمادگی نداره، ازش یه توقعی دارید، ظلم داری میکنی به شوهرت، به زنت. بچه خودت حتی بزرگانمون به بچه هاشون موقع دستور نمیدن که اگه مبادا خدای نکرده آماده نباشن و وقتی میخوان دستور رو انجام بدن با عصبانیت و ناراحتی میخوان این کار انجام بدن آق نشن. فوق العاده این مهمه. پس رمز رو دقت بکنید. یه جاهایی ما محبت میکنیم به یه آدم بد، مصرفش بد نیست، بخشش اوس، عفو اوس. مادری الان بچهش روی کسی کشته، قاتلش هم آدم بدی نیست. یعنی اینجوری نیست اگر بخشیده بشه این پاشو بره قتل بکنه، ولی نه، این آدم آدم چاقوکشیه، آدم ظالمیه، آدم لاتیه، آدم قلدریه. اگه الان هم این بخشش بشه پررو میشه، بعدا دوباره میره چاقوکشی میکنه. باید یه جا جزا ببینه. حالا پدر مادر این بچه میان، این بچه ما گناه اشتباه کرده، گناه کرده، شما بزرگی کن، بزرگی از شماست، خب من اگه الان ببخشمش این واقعا آدمه؟ نه، همون لاتو میسار و پس فقط دوباره میره چاقوکشی میکنه. یه بقیه یه اتفاق از یه آدمی افتاده، یه بار عصبانی شده، یه چاقوی کشیده و میدونم پشیمان هست، دیگه هم تکرار نمیشه، قتلی اتفاق نمیفته. خب خیلی خوب است انسان عفو کنه، ولی یه بقیه شما عفو میکنی و با این عفو این جزا رو نمیبینه. وقتی این جزا رو ندید فردا تکرار میکنه این کارو. زن هست میگه من آره مهریه رو بخشیدم. خب بی خود کردی، بخشیدی. این آدم آدم هوسبازیه، اومده ظلم کرده به زن، حالا زن تو فشار قرار گرفته برای اینکه جدا بشه، مهریهشو میبخشه و این مرد دوباره میره همین بلا رو سر یه دختر دیگه میاره. حتی این مف براش تموم بشه میره دوباره به دختر دیگر میره، دوباره همون ظلم و همون کارا. یه حالا اینم فشار میدیم اینم میبخشه دیگه، اذیتش میکنی بیدن میبخشه. بارها شده اینجوری شده، افراد چند بار ازدواج کردن، هر بار زن بیچاره بدبخت شده، مرد دنبال کارهای خودش. ولی یه موقعش نه، یه زن و شوهری هستن، آدم های خوبی هستن، حالا با هم به هم توافق هم ندارن. هر دو با نیکی از هم جدا میشن. زن محبت میکنه مهریه نمیگیره، مرد محبت میکنه هدایایی میده با انسانیت، با انصاف. خیلی خوبه. حالا ولی یه موقع است محبت کردن فسادآوره. طرف مقابل از این محبت کردن جز اینکه بعداً جرمش بیشتر میشه، فسادش بیشتر میشه، کار دیگه نخواهد شد، اتفاق دیگه نبیفته. این باید بیفته زندان، باید جزا ببینه تا دیگه دفعه بعد از این کارها واقعا نکنه. پس هر جا شما با پررویی، بدمصرفی، بیلیاقتی، طلبکاری، لوس شدن، متوقع شدن روبرو باشید، محبت کار خوبی نیست. ولی اگر نه، این مفاسد رو نداره. حالا ولی دشمنت هم هست، آدم بدی هم هست، نوع مصرف بد نیست، ما میتونیم محبت بکنیم، کاری با خوب و بد طرف هم نداشته باشیم، چون بعدا توضیح خواهیم داد، هرچند عزیزمون فرمودن به رفع خود ماست. وقت تمام استش. خیلی خوب، انشاءالله بقیه بحث میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.